من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتجبین. همطور که مستحضرید، حضرت امیرالمومنین در این حدیث مبارک نورانیت، بعد از اون که مقام اسم اعظم رو که به ائمه ما علیهم السلام تعلیم شده است مطرح فرمودند، در آخر حدیث جملشون رو اینطوری شروع میکنن، میفرمان و جعلنا معصومین المطهرین و فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین فنحن نقول الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و حقت کلمت العذاب علی الکافرین عن الجاهدین بکل ما اعطانا الله من الفضل و الاحسان. می فرماند که خدا ما رو معصوم قرار داد. خوب، پس لطف از طرف خدا برای معصوم شروع شده است. یکی از نکاتی که عزیزان در معارف دینی باید مستحضر باشند همین مسئله است که یا عصمت از طرف خدا شروع میشه، حالا باید حفظ کند، یا پیشنهاد عصمت به افراد میشه باید قبول کنن آروم آروم، یا خدا ائمه رو معصوم قرار میده حالا باید 30 سال، 40 سال، 70 سال این عصمت رو حفظ کنن، یا نه به بشر هی پیشنهاد میکنه دروغ نگو، کبر نورز، تهمت نزن، تا آروم آروم به مقام عصمت برسه. خب حتما هم میدونین دیگه، شاید اینجا نیاز نیست عرض کنم که سخت‌ترین و نه تنها سخت‌ترین، غیر ممکن‌ترین کار اینه که یک کسی را معصومش بکنن بعد بگن عصمت را حفظ کن. حالا خدا میشناخت است یه همچی وجودای مقدسی یه همچی استعدادی دارن، اون بحثش جداست. شما خودتون حساب کنی، یه وقت به ما میگن دروغ نگوید، ما میگم چشم، حالا بعد هایی غفلت میکنی، دوباره توبه میکنی، دوباره غفلت میکنی، دوباره توبه، آروم آروم بالاخره انشاءالله میرسیم به جایی که دیگه دروغ نمیگم، فرض میگیریم انشاءالله بشه. یعنی کلی صدمه خوردیم، هی به خودمون تذکر دادیم، توبه کردیم، استغفار کردیم، دوباره تصمیم گرفتیم، دوباره، تا بالاخره انشاءالله به یه جایی میرسیم که دیگه دروغ نمیگیم. حالا به یکی بگن که خب اختیار داری، غضب داری، شهوت داری، زندگی با مردم باید بکنی، حالا ما تو را دروغ نگفتن به دادیم، حفظش کن. اینجاست که میگن اصلا گمانده میگه خود بکیری بشنه فکر کنه میفهمه چه قدرتی. حالا جالبه، حالا شما رو بدون میگن که دروغ نگو، حالا اگر یک دروغ گفتین چی میشه؟ هیچی نمیشه، توبه کن. حالا دوباره دروغ گفتین چی میشه؟ توبه کن. از جای نمیفتین، ولی به معصوم بگن عصمت ده حفظ کن، حالا یه دروغ بگه خلاص، خلاص خلاص، که نمیفهمیم یعنی چه. که فرماد از گاهی داریم همین شیبتنی صورت هود در تفسیر پیغمبر فرمان سوره هود منو پیر کرد، چون ببینید آیه را فستقم کما امرد، همینشه بگیم، حالا باقی من تابم اک طلبمون یا عبیرالبابی، حالا باید بیاری یه امر خدام تکوینیه دیگه، یعنی گفته از که پیامبر تو در این مقام باش، حالا حفظ کن. میگه پیرم کرد، ما نمیفهمیم که ساده داریم میگذریم. خب این اول بحث است و کاری به بحث ما هم نداره، اما خب حالا کمال ائمه به چیه؟ 30 سال در عصمت خودش نگه دارن. کمال ما به چیه؟ به سوی عصمت رفتن. 30 سال 40 سال انشاءالله به سوی عصمت میشه. حالا غضب دارن، شهوت دارن، دنیا، نیاز، همه چی هست، حالا باید عصمت رو 30 سال حفظ کنه. خب تا کسی کامل نشد که کمالش باید باشه تا حضرت عزرائیل بگیردش دیگه. ائمه هم حضرت عزرائیل میاد میگیره، این ائمه مقام نفسشون که کامل میشن، کمالشون به چیه؟ به کامل تر شدن یا در عصمت موندن. میگه حالا ببینید، شاید بگون چرا تأکید میکنم، از خود جمله حضرت چیز گیردون بیادا. میفرماد ما را معصوم قرار داد و جعلنا معصومین متحرین، متحر یعنی تهارت شده، و فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، و بر اکثر بنده های مؤمنش، نه غیر مؤمنش ها، اکثر بنده های مؤمنش ما را چه کار کرد؟ برتر کرد. ولی ما چی؟ دوتا نکته. ما حرف ما اینه خدایا لطف توست، فنحنو نقول، ولی ما هم حرف این است الحمدلله الذی هدانا لهذا، حمد خدا را که ما را به این مقام هدایت کرد. ما خودمون بلد نبودیم، خدا کمک کرد رسیدیم به اینجا. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، و اصلا ما به اینجاها نمی رسیدیم اگه هدایت خدا نبود. یعنی چی؟ یعنی ما این مقام و این فضل رو از اون میدونیم، نه از خودمون. نه اینکه ما یه همچی استحقاقی داشتیم، نه، خدا منت سر ما گذاشت. فرقش اینه که خداوند میبینه که این نعمت بزرگ اینا میتونن تحمل کنن، یعنی خدا میده داخلش. کسب مال اینا به قول اشاعره، اما آخرش این که خدا میبینه که اینا میتونن تحمل کنن، خدا به اینا داد. این تا اینجا چیزی اصلی نبود. فرماد و حقت کلمت العذاب علی الکافری، و کلمه عذاب محقق شد بر کافرین. کیان کافرین؟ اعنی الله جاهدین به کل ما اعطانا الله من الفضل و الاحسان. میگه اونایی که منکر کل اون چیزایی است که خدا به ما از طریق فضل و احسانش ده. حالا تکلیف کافر معلوم شد. حالا میگه اونایی که منکر این همه به کل را معنی میکنم، این همه فضل است که خدا به ما داد. حالا خیلی بحث میبره، یعنی حداقلش نیست که کسی که باورش نیاد در نظام الهی یه همچی مقامی هست، این اولین کافر است. این که عرض کردم، قبلا هم عرض کردم، جناب فارابی یکی از عظمتهاش در فلسفه اسلامی، اصلا حرفا نبوده است تو دنیا، هیچ جا دنیا نبوده است. اولین کسی که در فلسفه به طور کلی که خب در اسلام پایش گذاشته شد، میاد بحث مقاماتی رو در عالم میکنه که این مقامات یه شعورهای برترن، با زبون فلسفی میگه، نمیدونم عقل فعال و عقل بالمستفاد و اینا، ولی وقتی آدم دقت میکنه میخواد همینه بگه، به نظری منم خوب میگه. چرا؟ ما عموما وقتی میگم امام فوق عالم است، شخص میاد تو ذهنم، در صورتی که شخص امام که مطرح نیست، حقیقت امام مطرحه. این آقا برای اینکه این مشکل تو ذهن نیاد، میاد حقیقت رو میگه. اما چون نگاهش نگاه فلسفی است، اون نتیجه خوبی که ما میخواییم رو نمیگیریم. یعنی و بحثای قلم اعلا و نفس کلیه و به اصطلاح واسطه فیض، اینا خیلی لغتای بهتری است به شرط که درست مصرف بشه. حاصل قضیه این اولین شرط یه آدمی است که میخواد فکر داشته باشه که هستی این چنین آرایش پیدا کرده است که حقایقی در این هستی هستن که اینها واسطه جمیع اسماء الهی هست، اسم اعظم دارن، تمام کمالات به اینهاست، وس برای بهش رفتن و جهنم رفتن اینا باید باشن. من بارها عرض کردم اگه این درست مطرح بشه خیلی بشریت جلو میره. شما گاهی براتون پیش اومده دیگه، به حمدالله برای خود ما پیش اومد، وقتی ما داشتیم در بحث علم خدا رو میخوندیم در فلسفه، باورمون نمیاد این چیزا را. یعنی اینجوری که تو فلسفه میاد علم میگه، نمیدونم علم تفصیلی در عین علم کشف تفصیلی در عین اجمالی، یا نه هر چی میخواد بگه، یهو یه مرتبه آدم هست که عجب دنیایی است اما نمیدونستی دنیا به این ظرائف است آدم غفلت کرده است. و حالا اونا مقایسه کنید با این بحثا، اگه انشاءالله آروم آروم عزیزان وارد این معارف بشن از این طریق که اهل البیت میگن و درسی هم نگاه بکنیم، خب خیلی حرف میشه. حضرت میفرماد کافری به چی کافری؟ به این که نظام الهی را نمیشناسی که یه همچی حقایق عالیه هست. خب حالا درجه کفر را ببینیم، واقعا خیلی از ما کافر میشیم، کفر اعتقادی غیر کفر فقهی است. همینطور یعنی بعضیا از نظر فقهی کافر نیستن، دست تر میشه بهشون گذاشت، ولی اعتقادشون اصلا اعتقاد الهی نیست. شنده میگن مجوس امت منه، یهود امت منه. این مجوس امت منه، یهود امت منه، یعنی عقایدشون مطابق امت من نیست اما اعمالشون مطابق امت منن. پس مجوسن، اعتقادن، امت منن، آدابن. اینجوری میشه. یکی از جایی که تا حل نشد، خب خداوند میدونید که والله لا یهدی القوم الکافری، خدا کافر رو هدایت نمیکنه. خب هر کس به اندازه‌ای که کافر است هدایت نمیشه. آیه رو نگاه کنید، فرمود ما کافر رو هدایت نمیکنیم. حالا اگه کسی این اندیشه ها را در این وسعت نشناسد، به همون اندازه کافر است. به همون اندازه که کافر است هدایت نمیشه. هدایت که نمیشه یعنی چه؟ یعنی به اون اهداف عالیه‌ای که باید جانش برسه نمیرسه. این هست که به نظرم آخری روایت ما را موظف میکنن ازت که برگردیم روایت را دوباره نگاه کنیم، درس بگیریم، بحث بکنیم، شواهد بیرون از روایت بیاریم برای روایت تا این سازماندهی بشه. حضرت می فرمان که یک کمالاتی به ما دادن، از اول روایت تا الان حرف همین بود. می فرمان اگه کسی منکر بشه، جاهدین می فرمان حقت کلمت العذاب، کلمه عذاب محقق میشه. بر کی؟ علل کافرین، بر کافرین. اعنی یعنی کافرین کیان؟ از جاهدین به کل ما اعطانا الله، اونایی که منکر این همه کمالاتن که خدا به ما داده است. من الفضل ولس علی طوری شده ساقا، متاسفانه وارونه شده. گفتن که دنیا اینجوریه دیگه، در یه نظام سالم عیسی کماله دیگه. گفتن کمونیستا طوری شده بودن که اگه کسی ایثار میکرد، یعنی میبخشید تو همین خود ایران تو بسا هسته هاشون، حالا گره بهش میگونم چی گفتن، کمون یعنی همون هسته، گفتن از کمون بیرونش میکردن. چرا؟ چون چرا بخشیدی؟ تو که بخشیدی یه چیزی به کسی، این روحیه مقابله و انقلاب در مقابل نظام ستم از دست میده، پس انقلاب عقب انداختی. حالا یعنی رفته یه چیزی به یه بدبختی جدایی که حالت شب ماه رمضان نمیتونه روزه بگیرد ببخشی، بیرونت میکردن. یعنی وارونه شده است دیگه، از دست بست، میل به پا بست کردم، خاکم به سر ترقی معکوس کردم. حالا اینجوری میشه کار به جای میرسه که این معارف عالیه رو که وقتی میگم به جای اینکه طرف بیاد خودش رو تغییر بده، میگن آقا اینا که تبعیضه، اینا که پارتی بازیه. آقا چرا؟ چی تو شده؟ حالا میشه اینا رو گفتی؟ یعنی ببینید در یک سری معارف عالیه میتونه به طرف باز بشه، به جای اینکه بیگه گفت کرده ای تعویل، حرف بکرا خیش را تعویل کن، نی ذکرا خود عوض کن. ببینید چرا تو نمیفهمی این مقامات رو. خب بعد حضرت میفرمان یا سلمان و یا جندب فهازا معرفتی به نورانیه. یادنه که رفتن خدمت حضرت گفتن که آقا معرفت نورانیت خودتونه به ما یاد بدین. میفهمم این از قضیه فتمسک بها راشدا فانه لا یبلغ احد من شیعتنا حد الاستبصار حتی یعرفنی به نورانیه. میفرمان این صف بگیر، یعنی با یه جلسه و ده جلسه سخنرانی نمیشه، باید نگاه ما انشاءالله از این نگاه ها باشد، خیلی بالاتر از این حرف ها که ما اینجا زده. فتمسک به ها را شدا، با یه شعور و هوشیاری عالمانه برو بگی. فانه لا یبلغ احد نشد، یعنی هیچ کدوم از شیعان ما نمیرسن به بصیرت واقعی الا اینکه ما را به نورانیت بشناسن. یعرفنی یعرفنی به نورانیتون حتی دارد یعرفنی. یعنی چی؟ حالا همین نمونش بریم. شما دیدین که بعضی ها امیرالمومنین قبول دارن چون میگن مرد عدالت است. نه اینا نمیگن بصیر نسبت به امیرالمومنین، حتما اینطور. بعضی ها امیرالمومنین به جهت دلسوزی، به جهت کمالاتی که به طور متوسط دارن، فرمان نه این اون بصیرت شیعه وار نیست. اون بصیرت شیعه وار اینه که ما را به نورانیت بشناس. شما فکر بکنید چطور شد که نهضت ها شکست خورد؟ از همون اول حتما میدونید که اومدن یه دوره امیرالمومنین همون بعد از اینکه خلیفه اول اومد سر کار که آقا ما شما را طرف داریم، ما هر چی شما بگید. حضرت گفتن که نه ول کن. گفتن نه آقا بیان حق بدونه بکنی. گفتن فردا صبح هر که راست میگه سرش به تراشه آبیا تو مسجد. دوتا اومدن، سومیشنم سلمان بود بعد اومد. حالش چی میخواد حضرت بگه؟ بله یعنی شرطش دیگه سراده را بتراشده بیا، یعنی یه جوری غیر عادی. همینطور بله ما هم مخلصیم، اما یعنی یه جوری که مشخصا معلوم باشه. خب این دی... باز در یه روایت میگه نداریم که میفرماد همه مرتد شدن الا دو نفر، روایت اینه. حالا نشستندم بلاغت توجیه مرتد شدن یعنی چی؟ یعنی نمیتونن مقام امیرالمومنین اونجور که هست بگیرن. خب نتیجهش هم این میشه که اونجایی که باید نهایت ارادت رو ببرزن نمیبرزن. من نمیخوام وارد اون نوع اخبار بشم که حالا تجزیه و تحلیل میخواد، بحث میخواد. خب عرض کنم اینه، ببینین میفرماد که به حد استبصار شیعیان ما نمیرسن حتی یعرفنی به نورانیه، منو به نورانیت بشناسن. یعنی واقعا کی میشناسن؟ یعنی بفرمایید مثلا من فکر نمی کنم در زمانی که امیرالمومنین خلیفه شدن 5 نفر بودن که همچی مقامی داشت. مطمئنن مالک اشتر و محمد ابن ابابکر، حالا مطمئننم این دوتا بزرگوارم میشه گفت تو این وادی بودن. ولی دلنشم دیدیم که اینا تا یه جاوای میان، خود همین انقلاب یه جوریه که یه دی میان اما تا یه جاوای میان، چون افقشون رو دارن میگردن تو امیرالمومنین پیدا کنن، نه امیرالمومنین پیدا کنن. ببینیم مثلا طرف میگه که من یار امام زمان میخوام باشم. چرا؟ برای که میخوام این کار رو بکنم. پس در واقع این داره دنبال کی میگرده؟ دنبال خودش تو امیرالمومنین. طوری هم نیست، طوری هم نیست، اما جنبه آرمانی خود را در امام دیدن چه درسته، غیر اینه که جنبه آرمانی هستی رو که امام است را فدا شدن و ذوب شدن درش. من اولیش را طاقت ما بیش از این نیست، آخرش طاقت ما نهایتش اینست که میگم که آقا بهترین چیزا چیه؟ بهترین چیزا در افق من چیه؟ امام من اینجوریه، طوری هم نیست. اما یعنی این بشید قبلا حضرت فرمودن نمیتونین اون اندازه‌ای که ما هستیم ما بیابید. اینجا میفرماد خب پس خلاصه باید ما رو به نورانیت بشناسید. تو اون وادی یک حقیقت نوری است، دوتا شده است، اینجوری عالم در قبضش است، از همه در همه چی حاضر است، به اسم جامعه هر چیزی کامل تر از اون چیز در کنار اون چیز جا حاضر است، تصرفاتش چه تصرفاتی است، اینا همه را داشته باشید. بعد می فرمان فعضا عرفنی به ها کان مستبصرن بالغن کاملا قد خاز بحرن من العلم ورتقا درجتا من الفاز و تلع علا سر من سر الله و مکنون خزائنه. فرمان اگه کسی وارد این نگاه شد فعضا عرفنی به ها، ما را اینجوری شناخت، من اینجوری کان مستبصرا، این دیگه بیدار شده است، بالغا به رشد رسیده است کاملا. قد خاز بحرن من العلم، این دیگه فرو میره تو دریای علم، این دیگه با کتاب و درس و مدرسه به جایی نمیرسه، این رفته یه جای عمیق‌تر. ورتقا درجتا من الفاز، درجه از فضل رو ارتقا پیدا کرده است. و طلع علی سر من سر الله، که گاهی من جرأت میکنم گفتم که میگن اسرار ما، شاید یکی از این شاید یکی از اسرار همین روایت است. آخره ببینید، فهمید که تونستین اینجوری با ما برخورد کنید، ما رو بشناسید، از سری از اسرار الهی آگاه شدی و از مکنون خزائنهی و از اون چیزایی که در خزانه الهی است آگاه شدیم. من هم سختم خودم هم دلم نمیخواد مصدع عزیزان بشم، بالاخره همه روزن یا بالاتفاق شاید اکثرا روزن و وقت نیاز نیست که ما حالا خیلی شما را مصدع باشیم، ولی به این امید که همین روزه بودن شما روح را آماده میکنه که حستون مطلب را بهتر بگیره تا گوشتون حس قلبی بگونم. همین خوبه که یعنی ما از امروز حالا توی جمع‌بندی برگردیم، روایت هم که در خدمتتون هست، ترجمه‌ش هم که هست، یه نگاهی بکنیم. شما میدونین که یکی از بهترین عبادات ذکر امیرالمومنه. ذکر امیرالمومنه یعنی بگویم یا علی یا علی یا علی بگوی، اما ذکر امیرالمومنه یاد امیرالمومنه، یاد امیرالمومنین یعنی یاد به مقامشون، هی بگم آقا این مقام دارن در این حالت بودن اینجور. خدا میدونه خیلی عبادته، آخه عبادت یعنی رفع حجاب برای کشف حقیقت. من نمیدونم دیگه از این نوع روایت ها که آدم یاد امیرالمومنین باشد به نحو عالیه بهترش چیه. تذکری هم که برای خودم و شما دارم، حالا که خیلی هم بحث طولان نشه، به حمد الله ماه رمضان همطور که اون جلسه هم اشاره کردم بالاخره ماه ملاقات خداست، یعنی شما کمتر از این نخواهید. در جلسه شنبه عرض کردم یاد گیریم خدا را ببینیم. باره ها مشکل همین جاست، ما خدا را دیدن بلد نیستیم، نه اینکه خدا نیست، همه جایی که خدا هست، و نه اینکه خدا بین خدا و خدا در حجاب است. میگه میشه هوال اوله، اول گفت هوال اول اول آخر، در آخر بودنش هم نه در حجاب است، یعنی هر چه میره هست. شما این نور رو ببینید، هم که نگاه میکنید نور میبینید. خب حالا پشت نورم چه نوره؟ خب الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. این یاد گرفتن به نظر من ماه رمضان میشه. این مثالام که من بارها خدمت عزیزان میزنم برای همینه که ببینید باید نگذاریم حجاب پیدا بشه. حجاب چیه؟ این که بگم کو خدا، این که بگم کو خدا، این حجابه. شما وقتی میخواید اسماء الهیه رو ببینید، خب اسماء الهیه رو در جلواتش باید دید دیگه، در جلوات. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمان همین که این گوش رو به من دادست یعنی شنوایی را میشناسد. قشنگ میگم میخوان. بنابراین پس همه گوش ها نمایش شنوایی حق است. همین که چشم به من دادست یعنی بینایی را میشناسد. پس همه چشم ها نمایش بصیرت حق است. این حد اقل و آقا میخواستن تاتی تاتی ما رو ببرن، چون روش المیزان میدونی روشی است که کسی نتونه منکر بشه دیگه. یعنی آقا فوق‌العاده از کارشون. یعنی اگه یک اروپایی منصفم که المیزان رو بخونه، داله سنی که هیچی، هیچ دلیلی جز پذیرفتنش نداره، هیچ دلیل بر انکارش نداره، همینطور هم هست. حالا یخت آدم یاد جلوتر میده، نه همه عالم صد هزار انگشت ایما گر برایت زاستین، در حقیقت جز جمال نیر یک داشت. اینا ما باید تو ما رو زبر نکنیم. دوباره حرف چیه؟ میگویم آنی که میخوایم بگویم کو، یعنی دنبال یه خدا هستیم که در صحنه نیست. خب خدا هم خود واقعا خدا خودش هم بره در حجابا، چون یکی از صفات خدا غفار است. غفار معنی پوشاننده، پوشاننده. یکی از چیزایی که میپوشونه چیه؟ خودشه، خودشه میپوشونه، ما نمیبینیم. اونجایی که شما میگون یا غفار یعنی خدایا گناه منه بپوشون، ولی یعنی باشد خودش هم غفاره. الان این درخت خب مگه جلوه حیات خدا نیست؟ حالا خود خدا با درخت خودشه میپوشوند. یعنی شما چی میبینی؟ برگ میبینی. برگ چیه؟ جلوه غفاریت خداست که خودش رو از حیات پوشونده است. حالا غفاریت رو میبینید یا نمیبینید؟ پس نمیتونی خودت بپوشونی. همون وقت هم که میخوای خودت بپوشونی نمیتونی خودت بپوشونی، چون از بس که پیدایی ناپیداییدن پیداست. گفت ما نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی، این هم که جوابی ننوشتی جواب است. یعنی خدا وقتی که دارید خودت هر چه نگاه کنین، هر چه نگاه کنید، به هر چه نظر کنید، جلوات حق است. جلوات حق است. یعنی با این دید که برین جلو، ببینید نه هیچ چی دار جز حق در صحنه نیست. خب حالا ما که یادمون دادن، حالا میگو نه این دعای فوق‌العاده امام باقر، دعای سحر رو من نمیدونم تازگی آدم میبیند. این معین شده از اون رسم قدیم افتاد. ما در قدیم، در حتی زمان ما تقریبا هیچ خونه ای نبود که این دعا بلند نباشه. حالا این رادیو تلویزیون اومد، مردم دیگه اصلا چون به رادیو تلویزیون بیتوان دارن، سحرشون نمیخورن، اونم دعاش نمیخونه. حیف. این دعا فوق‌العاده است. همین که میخوام بگم دعا است. وقت این دعا قشنگ اینجوری بود دیگه، همه میشستن این دعا رو میخوندن. این دعا دارد خدا را با تمام اسمائش به کاملترین اسم میبینه. ببینید اللهم یعنی اسألک به عزتک. خب خدایا من تو را میخوانم به عزتت. بعد میگوی که چی؟ به اعزها. عزت یعنی چه؟ این که میبینی که علی اسرائیل تو سرش خورده است. عزت یعنی حاکم بر رقیب. بعد میگم که خب عزت دیگه، عزت خدا جلوه کرده است به دست بچهای حزب الله و مغفور کردن اسرائیل. این عزت. بعد میگم نه خدایان، این که کمه، تو را میخوام به
عالی ترین عزت میبینم، به اعزه ها. بعد یادت میاد که خب به اعزه ها نگاش کن و کل عزته که عزیزه، همه عزت تو اون عالی ترین است. یعنی چه؟ مثال میزنم، یعنی شما یخت دقیق نگاه کنی، خدا با هر اسمیش که در صحنه است به تمام و کمال در صحنه است. مثال سادهش رزاق بودم. حالا ببین، حتی این دعا خیلی شأنش بالاتر از که بحث رزاق، رزاق خدا، رزاق بودن خدا رو تو طویله ها هم میشه پیدا کرد. اگه نه این طویله ها میان همش خدارت علف ها رو میداد به حیوان ها دیگه. این که اما اسماء عالیه داریم، خدا گاهی جلواتی داره که عبدا مقهور میکنه، بعضی جلواتی داره که نه، آدم هم دنبال خودش میفرسته. اسمایی که شما در دعای خضر، حالا مشهور است، دعای حضرت باقر به کار میبرید، اسامی خیلی بالاست که نفی آدم میکنه. عرضم اینجا بودا. حالا شما تمام این دعا رو نگاه کنید، نگاه کردن به خداست، به عالی ترین جلوه در عالی ترین اسما. خب خب حالا این میبینیدم که تا تایید و عام چیزی نمیخوان، به تماشا نشسته، آخرش میگن به ما تجیبونی حین اسالو، اگه با یه چیزی خواستیم بده، تموم شد دعا دیگه، شد دیگه دعا تموم شد. حالا این ابتکاری شیخ عباس عزیز رحمت الله علیه است که پشت سرش دعای ابو حمزه رو گوشه است و خوب کاری هم کرده است، اما چه ربطی داره به دعای امام باقر؟ اون مال امام باقر، این مال امام سجاده، دعای ابو حمزه مال امام سجاده. ولی خیلی دعا به تماشای حق نشستن است. اصلا ازش خودتون رو محروم نکنید، با همین دیدن بخونید. البته شرحها رو باید نگاه کنم، من که نمیخوام اینجا شرح بدم و واقعا هم خیلی شرح سنگینی میخواد. من تمام شرح امام را زیرا رو کردم، دم یک کلمه بیشتر نگفتم. تنها کسی که من میشناسم که خوب شرح داده است دعای سحر را حضرت امام است. دوبارم خوندم، شرح امامم خوندم، یادداشت نویسی هم کردم، به نظرم هم همشه میفهمم، اما هیچی نیست، هنوز این دعا شرح داده نشده. سمرا امام میخواستن بابشه بکنن که ای آدم ها برین جلو، حرفای خوبی تو اون کتاب هست، حواسمون باشه، با حرفای عرفانی خوبی هست، ولی هنوز اونجور که معلمی این دعا شرح داده بشه مونده هست. اگه نه خیلی حرفا حسابی از آقای مجتبی آشتیانی شرح کرده است، خوبم شرح کرده است، حرفا امام شرح کرده. خب نکته آخرم هم همین مسئلهه. پس دوباره حرفم رو تکرار میکنم، آقا در این دعا میشینیم و خدا را به همه جلوات میبینیم و بعدم هر جلوهیشو تام بشه میبینیم، به بهای که بعدم ابهاهو بها، یعنی قیمت. نمیدونم معنی چی بکنیم، میگم آقا خیلی میارزه، خیلی قیمتی است، همون بهایی که ما میگون خوبه. بعدم میگم اون قیمتی ترینش، بعد میگم همه بهای تو همون قیمتی ترین است. یعنی من هر چه نگاه کنم همون عالیه را میبینم. از یه جا شروع میکنین دیگه، بعد نه همش عالیه است. رزقا میگم نه، خدا رزاق است، خوب رزق ما را داد. بعدو نه، این که داد همه رزاقیتش آورد به صحنه. آدم اولش میگه نه به اون بیشتر داد، بعد یهو نه بابا، همه رزاقیتش آورد به صحنه، در هر جلوه از رزاقیتش همه رزاقیت است. مثالی که زدم گفتم شأن دعا نیست، همون مثال بعدینی. خب وقت این دعا ابو حمزه هم خودتون میدونید، یعنی انصافا دل رو باید با این دعای فوق العاده مانوس کرد. من پیشنهادم اینه است، نه به خودتون سطمه بزنید که اگه با یک کسالت همیشه حتما بخونی، و بعدم که همیشه نمیتونید بخونی و همیشه ترک نکنی، تقسیم کنید. آقا میشه 4 قسمتش بکنی، نمیشه 6 قسمتش بکنی، نمیشه 8 قسمتش بکنی. بالاخره یک انس آموزشی. دعا مثل قرآن نیست، دعا را باید با معنی خون. قرآن را چون یه نوری خاصی داره
بدون اینکه حالا مثلا معانیش هم بفهمیم تأثیر خودش را میذاره. البته همون هم گفتن با تدبر و تأمل بخونه، اما بالاخره یه نور عجیبی داره. اما دعا را دیگه باید فهمید، بالاخره آموزش به خودتون عزیزان بدین. چه اشکال داره پیش زور یک ساعت صرف کنیم دعا را بخونیم یا یادداشت کنیم، بعدم شب حالا یا نمیدونم بعد افطار یا بعد از سحری، خب اون تیکه که آموزش به خودمون دادیم بخونیم. والا بلا همیشه اینجور بوده است که ما آموزش میدادن بهمون دعا برا، یا نهایتش خود افراد آموزش میدادن به خودشون، کتاب لغت میذاشتن پهلوشون نگاه میکردن. بس دعا را باید اول آدم به خودش آموزش بده، حالا یاد از طریق غیر یا از طریق خودش، و بعدم اون را معاشقه کنه با خدا. انشاءالله میبینیم که در اون دعای ابو حمزه میگه چه، همه چیز از خدا میخوان. یعنی چه؟ یعنی جز تو نیست. ببینید اون ورجا بگینیم همه چیز از تو میخوام، یعنی ما تو را میبینیم، جز تو نیست در صحنه، از ما تو را میخوام. خدا به حقیقت خودش و به حقیقت وجود مقدس حضرت صاحب الامر علیه السلام و به حقیقت اونهایی که با امید فراوان این ماه مبارک رو شروع میکنه، ما را با لطف و کرم خودش، با هبه و وهابیتش، با حنین و دلسوزیش، بهترین الطافی که به بندگانش از سر رحمت و ربوبیت عطا می کند از ما دریغ مدارد. پروردگارا به حقیقت امام زمان، عالی ترین مواهب ممکنه که در شب قدر به اولیای خودت مرحمت می فرمایی از ما دریغ مدار. پروردگارا به حقیقت جلال و جبروتت، از عالی ترین بهره هایی که در روز عید فطر به اولیای خودت مرحمت می فرمایی ما را مفتخر بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.